بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در 527 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 12 از سوره مبارکه مؤمنون، آیه‌ای که داران الله متعال می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، و آیه بعدی آن ثم جعلناه نقطة فی قرار مکین. در این آیه پروردگار متعال خبر می‌دهد که ما انسان را از سلاله، سلاله به معنی خلاصه و اصل کلمه سلاله از فعل سل یا سلو گرفته شده، یعنی اینکه چیزی را بیرون کشیدن از چیزی دیگر. مثلا ما خودمون میگیم مو را از ماست میکشد، یسل شعرت من اللبن، یعنی اینکه بیرون میکشد با دقت از یک چیز بزرگ یک چیز کوچیکی بیرون میاره. و خلقت انسان به اعتبار آدم علیه السلام پدر بشریت از خلاصه ای از انواع خاکهایی بوده که تبدیل به حالت شل شده، طین یعنی آب، خاکی که بر آن آب اضافه شده باشه و قابل عجین کردن باشد، خمیر مانند باشد، از این خلاصه آفریده شد. این میشه خلقت آدم علیه السلام. و هر جا در قرآن کریم میاد که خلقت انسان از تراب است، از خاک است یا از طین هست، یعنی به اعتبار آدم علیه السلام. ولی بعد از آدم خلقت چگونه ادامه پیدا کرد؟ بعد از آدم حوا آفریده شد که از دنده چپ آدم آفریده شد. والله علی کل شیء قدیر. همانطور که آدم را از خاک آفرید، حوا را از دنده چپ آدم آفرید. و بقیه بشریت چگونه به وجود آمدن؟ بقیه از نطفه به وجود آمدن. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. این ثم یعنی بقیه خلق، بقیه بشریت. ما انسان را نطفه قرار دادیم در یک قرارگاه، فی قرار مکین، که این قرارگاه محکم و استوار است، مکین هست، یعنی از متانت و مکانت برخوردار هست، که منظور از این قرارگاه رحم می باشد، نطفه‌ای که در رحم قرار می گیرد و مراحل خلقت طی یک فرایند 9 ماهه در آن تکمیل می شود. آنچنان که آیه بعد این مسئله را اینگونه بازگو می کند ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه‌ای که در رحم قرار گرفته مدت زمانی بر آن می گذرد تا اینکه تبدیل به علقه می شود. علقه چیه؟ علقه یک تکه خون به هم پیوسته، لکه از خون، که ما معمولا این لکه را وقتی تخم مرغ می شکنیم در زرده آن گاهی اوقات می بینیم، یک لکه خونی در زرده می بینیم. این لکه خون همان چیزی است که بعدها تبدیل به جوجه می شود. و در حدیث صحیح آمده که خلقت انسان در رحم 40 روز 40 روز متحول می شود. یجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون مثل ذلك علقه ثم يكون مثل ذلك مضغه. 40 روز 40 روز تحول صورت میگیره تا اینکه بعد از گذشت 3 تا 40 روز روح در جنین دمیده میشود. علقه پس شد چی؟ علقه یک مرحله بعد از نطفه تغذیه میشه، تبدیل به تک خون میشه، یک لکه خونی. فخلقنا العلقة مضغة، این ما هستیم که این لکه خونی را تبدیل به یک پاره گوشت کردیم. کلمه مضغة به تک گوشتی گفته میشود که معمولا انسان میتواند آن را در دهان خود بگذارد و بجود. اندازش چقدره؟ به این میگن مبغه، یک پاره گوشت کوچک، یعنی مرحله خون تبدیل به گوشت میشود، ولی هنوز هیچ عضوی در آن وجود ندارد. فخلقنا المبغه عظاما، سپس ما این پاره گوشت را عجین میکنیم با استخوان. عظام جمع عظم، در قرائت البته شعبه و عبدالله بن عامر خوانده شده فخلقنا المبغه عظما، به صورت مفرد استخوان شکل میگیره. خب این مرحله ادامه پیدا میکنه، فکسونا العظام لحما، تا اینکه بر این استخوان گوشت قرار میدهیم، یعنی کم کم دیگه اعضا شکل گرفته. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس تبدیل به یک مخلوق دیگری میکنیم. انشأناه یعنی اوجدناه، ایجادش میکنیم، انشاء به معنی ایجاد. خلقا آخر یک خلقت دیگه، یعنی با دمیدن روح در آن. این نطفه‌ای که از این مراحل عبور کرد تبدیل به یک انسان میشه. با منظور از خلقا آخر یعنی دمیده شدن روح در آن، آنچنان که از صحابه رضی الله عنهم این تفسیر روایت شده. فتبارک الله احسن الخالقین، اینجا الله عزوجل به خودش آفرین گفت. فتبارک الله، از کلمه تبارک یعنی اینکه خوبی ها و خیرات او بسیار فراوان شد، برکات او بسیار فراوان گشت، یعنی اینقدر خوبی دارد ذات الهی، اینقدر صفات کمال دارد که شایسته حمد و مدح و ثناست. تقریبا همون چیزی در قالب آفرین گفتن خودمون، فتبارک الله احسن الخالقین، اللهی که بهترین خلق کنندگان می باشد. مگه ما خالق دیگری داریم غیر از الله؟ در سوره فاطر آمده که حالا معنیش یا خود آیه رو دقیقا بیارم، می فرماید که هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا خالق دیگری غیر از الله وجود دارد که به شما از آسمان و زمین رزق و روزی بدهد؟ خالق مطلق الله متعال است، هیچ کسی جز باری تعالی خالق نیست و غیر از الله عز و جل هر چه باشد مخلوق است، هر چه باشد. پس خالقین در اینجا به چه معنی است؟ جمع آمده. خالقین در اینجا به معنی کسانی هستند که چیزی را تکوین می کنند، تشکیل می دهند، نه اینکه از عدم می آفرینند. در سوره آل عمران در شأن پیامبر عیسی علیه السلام آمد که چی؟ انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من برای شما خلق می کنم از طین، یعنی از گلی که در آن نم وجود دارد، آب وجود دارد، براتون شکل یک پرنده درست میکنم، خلق میکنم. اخلقو در اینجا به معنی اینه که مباد را در کنار همدیگر میگذارم و این شکل را ایجاد میکنم. این ممکنه همه ما این کار را انجام بدیم، هر کدوم از ما ممکنه چند تا چیز را کنار همدیگر بذاره و چیز جدید درست بکنه. پس خالقین در اینجا غیر از الله متعال یعنی کسانی که تکوین میکنن. عناصر در جهان هستی وجود دارد، الله عز و جل خالق آن عناصر می باشد، این بند عناصر رو کنار هم دیگر می چینه، ولی الله عز و جل از عدم می آفریند، چیزی که اصلا وجود ندارد. انسان نمی تونه چیزی که وجود نداره ایجاد بکنه، به هیچ عنوان نمی تونه، ولی الله عز و جل همه چیز را از عدم آفریده، چیزی نبود. برای همین پروردگار متعال در مقابل آنها احسن الخالقین است. ثم انكم بعد ذلك لميتون، بعد از این مراحل، خب خلاصش اینه که روح دمیده میشه، مرحله حاملگی به پایان میرسه، بچه به دنیا میاد، زندگی میکنه، حالا عمرش هر چقدر که باشه، بعد ذلك لميتون، خواهید مرد، دوباره روح از بدن شما خارج میشه. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و بعد از آن در روز قیامت مبعوث میشید، برانگیخته میشید، دوباره یک زندگی جدید. یک مرحله ما در شکم مادر میگذرانیم، مرحله بزرگتر در این دنیا سپری میکنیم، مرحله‌ای که ابدی است و پایان ناپذیر است در جهان آخرت. این سه مرحله داری و این موضوع به این شکل و با این دقت و با این ظرافت در قرآن کریم مراحل خلقت را ذکر کرده. یا مثلا در سوره زمر حتی اشاره داره که فی ظلمات ثلاث، در سه تاریکی این کار صورت میگیره، با آن اشاره داره به تاریکی ها یا آن پرده هایی که در شکم مادر وجود دارد، از رحم گرفته، از خود شکم گرفته. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، شماها را بعد در شکم های مادرانتان خلق می کند، می آفریند، آن هم خلقتی که بعد از بعد، یعنی مرحله به مرحله صورت میگیره، که اینجا تفصیلش در سوره مؤمنون آمده و گفته که در سه تاریکی این کار صورت میگیره: تاریکی شکم، تاریکی رحم و تاریکی آن کیسه‌ای که جنین در آن وجود دارد. این چیزها را قرآن در 1400 سال پیش گفته و خب امروزه علم پزشکی اومده به اون اعتراف کرده، که خود این آیه حالا یکی از معجزه های علمی قرآن است که این گونه با این ظرافت مراحل خلقت را گفته. در آن زمان، در 1400 سال پیش، به هر حال حتی قبل از آن در زمان پیامبر عیسی علیه السلام که 600 سال قبل از زمان پیامبر بود، ما الان قرن 21 هستیم، یعنی 2100 سال گذشته، در آن زمان علم پزشکی خیلی پیشرفته بود در زمان پیامبر عیسی علیه السلام، ولی بازم هیچ نقل قولی در کتاب‌های پزشکی در طب، آن کسانی که کتاب‌های نوشتن، هیچ اشاره‌ای به مراحل خلقت ندارن، مثل اینکه نمی‌دونستن مثلا. و اولین کسی که این جزئیات را گفته الله متعال بوده که بازگو کرده. حالا علم امروزی با توجه به دستگاه هایی که وجود داره تایید کرده که بله این مراحل سپری میشه، وگرنه چه کسی میداند که در شکم مادر مرحله اول یه لخته خونه؟ چه کسی میدونه؟ این لخته خون که برای ما قابل دیدن نیست از بیرون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، حالا گذشته از خلقت خودتون که با این پیچیدگی صورت میگیره، با واقعا هم شگفت انگیزه ها، خیلی عجیبه. یک نطفه ای که حالا بارها در قرآن از آن عنوان مهین یاد شده، مهین یعنی هیچ ارزشی نداره، پسته، هیچی. یک دونه کروموزوم کجای جهان هستی قرار میگیره؟ یک دونه کروموزوم میرسه به تخمت از بین صدها هزار کروموزوم و بعضی گفتن میلیون ها کروموزوم، یک دونه فقط میرسه به تخمک، تخمک را باردار میکنه و تخمک هم به محض اینکه کروموزوم بهش رسید بسته میشه و اجازه به هیچ کروموزومی دیگه نمیده که برود بکنه، فقط پذیرای یک دونه میشه و سریع سرازیر میشه، میاد در رحم قرار میگیره. رحم انقدر چسبناک است، برای همین گفت قرار مکین، خیلی چسبناک رحم. این تخمک که تخمکی که باردار شده به محض این که در رحم قرار میگیره میچسبه به جداره رحم، محکم میچسبه تا اینکه سقط جنین صورت نگیره. اونا که میگن سقط جنین شده، یعنی چسبندگی رحم زن کمه، از آن قدرت بالا برخوردار نیست که نگه دارد. بعد همینطور اونجا رشد میکنه. خب این کروموزوم در نهایت کارش به جایی میرسه که از شگفتی های مغز در انسان برخوردار میشه. این مغز چقدر شگفتی داره، این قلب چقدر شگفتی داره، کلیه ها چقدر شگفتی داره، چند متر رگ در بدن ما وجود داره، چند لیتر خون در جریانه، چند سلول در بدن ما وجود داره، چقدر سیستم عصبی در بدن فعاله و داره کار میکنه. خیلی عجیبه خلقت انسان، جزئیات بدن انسان و آن هماهنگی که وجود داره. تپش قلب، شش، تنفس کردن، دستگاه گوارشی، آن پیچیدگی هایی که در چشم انسان وجود داره، آن پیچیدگی هایی که در دستگاه شنوایی وجود داره، اینها را چه کسی تنظیم کرد؟ چه کسی اینگونه آفرید؟ دندانی که استخوان است از بین گوشت رشد میکنه میاد بیرون، چه کسی این را قرار داده به این شکل که رشد بکنه؟ استخوان از بین گوشت رشد میکنه میاد بیرون، یعنی گوشت میره کنار را باز میکنه تا استخوان بیاد بالا، و هزاران شگفتی دیگری که در بدن انسان وجود دارد. همه اینها نتیجه یک کروموزومه. خب چه کسی این کار را انجام میده؟ همینطوری به خودی خود، یا اینکه خالقی در این پروسه عمل میکند و جنین توسط یک ملک که آنچنان در حدیث اومده یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح، در او روح میدمد. یکی از وظایف ملائکه این است که از جنین محافظت کنند، آنچنان که از انسان زنده محافظت میکنند. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. هر انسانی معقبات داره. معقبات یعنی کسانی که به صورت شیفتی بهش نگهبانی میدن. من بین یدیه و من خلفه، هم جلوت هستن هم پشت سرت هستن، تو را از امر الهی محفوظ نگه میدارن. اتفاقات میفته که قرار نیست تو در اون اتفاق آسیب ببینی و بمیری، هنوز عمر داری. حادثه، اتفاقی که میفته کشنده است، ولی تو زنده باقی میمانی. توسط حفاظت ملائکه این کار صورت میگیره. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. به هر حال این همه شگفتی که در بدن انسان وجود دارد، خصوصا سیستم عصبی انسان، یک سیستمی بسیار پیچیده. حتی تا جایی که میگن سیستم دفاعی بدن، سیستم ایمنی بدن، امن بدن به اصطلاح، میگه جاش مشخص نیست کجاست تو بدن، هیچ که نمیدونه جاش کجاست. دقیقا میگن مثل یک کشور که دستگاه های امنیتی دفتراشون مشخص نیست کجاست، امنیتی هستن، سری هستن، خودشون رو نشون نمیدن تا اینکه لو نرن. سیستم ایمنی بدن هم اینطوریه، جاش مشخص نیست کجاست. اون شگفتی هایی که دی ان ای انسان دارد، اون شگفتی هایی که سر انگشت انسان دارد، اثر انگشت ها حتی داخل چشم هم وجود داره. هیچ چشمی آن شیارهای و آن خطهایی که در وجود داره مانند چشم دیگری نیست. میلیارد ها انسان، چه شگفتی پشت این قضیه وجود دارد؟ واقعا باید گفت تبارک الله احسن الخالق. چه کسی با این پیچیدگی این کار داره انجام میده؟ انسان‌های نادان میگن طبیعته. اینا متکبرین نادان هستن که این حرفو میزنن. ولی کسانی که واقعا در مقابل این قدرت منصف هستن میگن که اصلا خود طبیعت مخلوقه. خود طبیعت یک شگفتی دیگره. مگه طبیعت چیه؟ طبیعت چیه؟ ازش بخوا بگو طبیعت را نشان من بده. کدوم طبیعت؟ آخه باید طبیعت چیزی باشه. بعد از اون میگه که آسمانی که بالا سرتون هست، حالا برو به شگفتی اونجا نگاه کن. سبع طرائق، طرائق جمع طریقه، حالا هفت طبقات بگو، هفت آسمان بگو، سبع سماوات و سماء ذات الحبک. گفتن حبک چون گفته که انواع راه ها در آن وجود دارد. این آسمان هفت طبقه که بالای سر ما هست پر از راهه، طرائق، ملائکه دارن میرن میان، نه نیاز به راه دارن. در همین آسمان خودمون چقدر راه وجود داره، هواپیما دارن میرن میان، پرنده ها دارن پرواز میکنن، زنبورهای عسل. فسلکی سبول ربک ذللا، به نهل دستور داده شد که سبول پروردگارت، یعنی آن راههایی که برات کشیده تا آسمون، برو طی کن و به هیچ عنوان هم از اون مسیری که براش مشخصه خارج نمیشه. یعنی همانطور که ما روی زمین جاده داریم، رانندگی میکنیم، میریم میایم، حشرات، زنبور عسل گرفته، پشه گرفته، مگس گرفته، پرندگان، همه اینها تو آسمون جاده دارن برای خودشون، از اون جاده تخطی نمی کنن. اینها چیزایی که علم امروز رو کشف کرده، ولی الله عز و جل 1400 سال در قرآن گفته که زنبور نحل، زنبور عسل، جاده داره و جاده ها دیگری هم وجود داره، سبع طرائق، ملائکه هم برای خودشون جاده دارن میرن میان. حتی حیوانات وحشی در روی کره خاکی، در روی زمین، برای رفت آمد خودشون جاده دارن. شاید در صحرا ببینید یک رگه سفید کشیده شده، این رگه رفت آمد شغاله، همون راه رو میره میاد، اینقدر رفته آمده تا وقتی که سفید شده دیگه جاده دیگری رو نمیره. همه اینها نشان از چی است؟ نشان از قدرت مطلق الله عز و جل در خلقت است. و ما کنا عن الخلق غافلین، سپس فرمود ما از خلق غافل نبودیم و نیستیم. یعنی ما دانستیم چی داریم می آفرینیم و خلقت می کنیم، یعنی این کار از روی علم صورت گرفته، به علم الله عز و جل خلقت صورت گرفته. همینطور عبث نبوده که حالا آن کسانی که اهل تکبر و اهل جهل هستن میگن یک انفجار عظیم رخ داد، تصادفی اتفاقی افتاد و جهان هستی با این پیچیدگی و شگفتگی شکل گرفت. برادر، کدوم انفجار باعث این همه اختلاف در اثر انگوش، این همه اختلاف در دی ان ای، این همه اختلاف در چشم، این همه اختلاف در چهره و سیما شد؟ کدوم انفجار؟ بقیه خلقت را چی میگی؟ اگرم انفجار صورت گرفته، مگه به خودی خود بوده؟ الله عز و جل مقدر کرده و دستور داره که این کار صورت بگیره. بعدم کدوم انفجاره که بتواند چیزی را ایجاد کند به خودی خود که میلیاردها ستاره و سیاره و کهکشان با این همه عظمت و شگفتی با هم دیگه برخورد نداشته باشند؟ شما همین الان یک گوشی موبایل ساده نشون همین انسان بده که اینگونه صحبت میکنه، بگو یه انفجاری شد، این به وجود اومد، این گوشی تولید شد، ببینم چی بهت میگه. بهت میگه دیوونه هستی. اگر یک گوشی موبایل با انفجار حاصل نمیشه که پیچیدگی آن در مقابل پیچیدگی جهان هستی هیچی نیست، چجوری در مقابل این همه شگفتی میگه از روی تصادف و اتفاق و انفجار بی خود بوده؟ و ما کننا عن الخلق غافلین، ما از خلقت غافل نبودیم. انا خلقنا کل شیء بقدر، ما همه چیز را، همه چیز، تمام ذرات جهان هستی، حتی آن چیزی که به چشم من و شما نمیاد هم بر اساس قضا و قدر، یعنی علم الله عز و جل آفریده شده. و انزلنا من السماء ماء بقدر، خب یکی دیگر از کارهایی که ما در جهان هستی انجام دادیم اینه که از آسمان آبی را فرو ریختیم به مقدار معین. گفته میشه، حالا امروزه علم جدید کشف کرده، میگه این آبی که در زمین وجود دارد مقدار آب ثابتی است. زمین، کره زمین با غلاف جویش، با همه چیزش، یه مقدار معینی آب در آن وجود دارد، فقط داره میچرخه. داره میچرخه، یا به صورت بخار در میاد، یا باران اینجا میبارد یا اونجا میباره، یا تبدیل به سفره های زیرزمینی میشه. مقدار آب زمین مقدره، دیگه بیش از این آبی تولید نمیشه، فقط از یک چرخه به چرخه دیگه داره تغییر میکنه. یا در سوره حجر فرمود و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم، آیه قبلش، و ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که در جهان هستی باشه خزائنش دست ماست و ما به یک مقدار معین و مشخصی نازل میکنیم. حالا در سوره با شورا آمده که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، اگر الله عز و جل رزق و رزق را یک باره همه سرازیر میکرد، مردم دچار طغیان میشدن در زمین، دست به طغیان میزدن. یه خورده کم و زیاد میشه تا بیان استغفار بکنن، تا بیان به عاجز بودن و ناتوان بودن خود اعتراف بکنن و راه توبه در پیش بگیرن. مثلا الان ما دچار کمبود باران هستیم به عنوان مثال، و این کمبود باران واقعا داره فشار میاره. اگر قرار بود هر روز باران بود، خب بنده چه کار میکرد؟ بنده تراموش میکرد اصلا که باران نعمت الهیست، نه استغفار میکرد به مرور زمان، نه شکرگزار بود. ولی وقتی ازت میگیره، اینجاست که به التماس میفتی، بار الله بده، ما معترفیم، ما قبول داریم. پس گفتیم آبی که فرو میریزد به قدر، مقدارش معینه، فرو میریزد. فاسکناه فی الارض، خب این آبی که فرو میریزد، اگر ما زمین را قابلیت این بهش نداده بودیم که باران را در دل خود نگه دارد، شما چه کار میکردیم؟ همین بارانی که میاد چند لیتر آبه؟ یه باران نیم ساعته چند لیتر آبه؟ میلیون ها لیتر آبه. شما یه بشر چگونه میخوای اگر این در دل زمین فرو نمیرفت و تبدیل به چشمه و چاه و سفره های زیرزمینی نمیشد، چگونه میخواستی این مقدار آب رو کنترل بکنی؟ سد میزنی، خب سدم آخرش آب داد در زمین داره فرو میره یا پشتش میسه. یعنی پروردگار متعال این قابلیت رو در زمین قرار داده که تو داری یه خورده بازی میکنی و داری مهارش میکنی، آبنباری حفر میکنی، سدی درست میکنی. اگر این قابلیت ها در زمین وجود نداشت که دیگه سد درست کردنم بی خود بود. و انا علی ذهاب به لقادرون، و ما قادر و توانا هستیم که همین آبی که فرو میریزه بگذاریم بره و شما نتونید کنترلش بکنید، ازش استفاده بکنید. چقدر غصه میخوردی؟ تشنه هستی؟ نیاز به آب داری؟ میلیون ها لیتر آب از آسمان فرو میریزه ولی نمیتونید استفاده بکنید. فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب، یکی دیگر از نعمت‌هایی که ما در اختیار شما قرار دادیم در مورد همین آب، آبی که براتون نگه داشتیم، زمین را لیوانی قرار دادیم برای آب شما، اومدیم با همین آب برای شما جنات، باغ‌هایی از نخیل، درخت خرما، و اعناب، درخت‌های انگور. حالا این دو درختی بوده که در حجاز معروف و مشهور بوده. این گونه نیست که فقط این دوتا باشه، بلکه اشجار، این همه درخت و این همه میوه، همه حاصل آبه. این ما بودیم که برای شما ایجاد کردیم، لکم، برای شما این کارو کردیم. دو بار کلمه لکم اینجا تکرار شده، فانشأنا لکم، و بازم گفت که و اعناب لکم، یا بگیم لکم فیها فواکه کثیره و منها تاکلون، شما برای شما در این باغا، در این جنات، فواکه، جمع فاکهه به معنی میوه، میوه آن به آن چیزی گفته میشه که انسان از روی لذت و مزه خوب میخورد، جز غذاهای اصلی نیست. و این فواکه، این میوه ها خیلی زیاده، گوناگونی فراوان داره. نگاه بکنید هر فصلی یک میوه، تابستان فصل خود را دارد، میوه های خودش هست، زمستان پاییز میوه های خودش میاد، زمستان میوه های خودش میاد و همینطور این پروسه میچرخه و ما مرتب داریم از این میوه ها میخوریم. و منها تاکلون، یعنی شما از این میوه ها میخورید، لذت میبرید. یک آب بود و یک زمین، چیز دیگری نبود که تبدیل به انواع و اقسام میوه ها با مزه های مختلف شد. انار میخوری، انگور میخوری، رطب میخوری، هندوانه میخوری، خربوزه میخوری، این همه میوه. برو تو بازار میوه نگاه بکنی چقدر میوه وجود داره. و شجره تخرج من طور سینا، و درختی که از کوه طور سینا رشد میکنه بیرون میاد، درخت زیتون، چون در آن زمان محل رویش زیتون در فلسطین بود، الان هم هست ولی الان جای دیگر هم هست، در آن زمان مرکزش اونجا بود. تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، محصول این درخت روغنه، روغن زیتون، یعنی یک میوه میده که در آن روغن وجود داره. شما نمیتونی از خرما روغن بگیری، از انگور روغن بگیری، ولی زیتون این قابلیت رو داره که ازش روغن بگیری. اینم یک شگفتی است دیگه. تنبت بالدهن و صبغ، و رنگ میده، عنوان رنگ ازش استفاده میکنن. للآکلین، برای کسانی که میخوان بخورن، یعنی به عنوان رنگ کردن غذاهاشون از روغن زیتون استفاده میکنن، مزه بهش میدن. و این لکم فی الانعام لعبره، در آن حیواناتی که در اختیار شما قرار دادیم، انعام میشه شتر، گاو، گوسفند، اینا انعامه. نسقیکم مما فی بطونها، عبرت آن در کجاست؟ این که ما از شکم آنها برای شما شیری تولید میکنیم که به شما می آشامینیم، یعنی نسقیکم، ما اینگونه در اختیار شما قرار میدیم و شما از آن می نوشید. خب این شیر در سوره نحل آمده که از بین اون چیزایی که در شکم حیوان وجود داره، فرث چیزی که تبدیل به پشکل میشه، و دم خونی که در بدن حیوان وجود داره، تبدیل به یک شیر گوارای میشه، سفید رنگ. رنگش از کجا میاره؟ آن هم با این سفیدی شدید. بدن حیوان این رنگ از کجا تولید میکنه؟ خون قرمز، اون موادی که خورده معمولا قهوه‌ای رنگ، سفیدی از کجا تولید میشه بین اینا؟ یک روز دو روز هم نیست. خب این چه مرکز تولید رنگی در بدن حیوان وجود داره که روزانه داره این همه لیتر شیر تولید میکنه که سفید خالصه؟ این رنگو از کجا میاد؟ و شیر گوارا، یعنی اگه خون حیوان بهت بدن حاضر نیستی بخوری، اگر اون چیزی که در شکمش بهت بدن حاضر نیستی بخوری، ولی شیری که از بین این دوتا داره تولید میشه با فیلتری که پروردگار در بدن حیوان قرار داده، گوارا می نوشی، سائغ للشاربین. خب این عبرت درش نیست؟ ولکم فیها منافع و کثیره، و منفعت های فراوانی برای شما در این حیوانات وجود داره که باز در سوره نحل تفصیل آن آمده، از اشعارش، از اوبارش، از اسوافش. اسواف جمع صوف یعنی پشم، اشعار یعنی مو، بز، از موش استفاده می کنید، از کرک شتر استفاده می کنید، اوبار، از پوست حیوان استفاده می کنید، از شاخش استفاده می کنید، از تمام اجزاء بدن حیوان استفاده می کنید. این همه منافع گذشته از این که چی؟ سواری میگیرید از این حیوانات، سوار بر شتر میشی، مسافتهای طولانی را طی میکنی، به عنوان مرکب بارهای شما را به جایی میرسانند که با آن تعبیری که در سوره نحل آمده به شق الانفس، یعنی جونت بالا میاد تا خودت بخوای اون بار رو ببری اونجا، براحتی بر روی شتر میذاری، بر روی الاغ میذاری، برات میبره. خب اینها همه قدرت پروردگار متعاله، منافع کثیری که در این چیزا برای ما قرار داده. اگر اینها نبود زندگی بشر خیلی سخت‌تر از آن چیزی میشد که الان هست. همه چیز در اختیار بشر قرار داده شده، همه چیز. یک حیوان از روزی که به دنیا میاد تا روزی که میمیره همون چیزی که از اول داشته همونو داره، یه چیز جدیدی. ولی نگاه بکن انسان چقدر تشکیلات انسان در زندگی زیاده. ماشین میخواد، خونه میخواد، دیگ میخواد، وسایل آشپزخونه میخواد، لباس گرم میخواد، لباس سرد میخواد، کولر میخواد، بخاری میخواد. نگاه بکن اطرافت چه خبره، برای خودت چی درست کردی، عینک میخواد، خودکار میخواد، دفتر میخواد، یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. ولی اون شطور از روز اول شطور تا آخرش همونی که هست، همون لباسی که تنش بوده روز اول تا آخر تنش. نه عینک میخواد، نه خودکار میخواد، نه کامپیوتر میخواد. زندگیش میکنه، پرنده همینطوره، الاغ همینطوره، همه چی دارن بر همون چیزی که به دنیا آمدن بر همون هم میمیرن. نگاه بکنید به تشکیلات انسان چقدر زیاده. سالی یک کفش عوض میکنه، سالی حالا بعضی که یک ماه یک کفش عوض میکنن. اون حیوانی میچوره از روز اول کفشش همونه تا آخر. و منها تاکلون، و بازم از گوشت همین حیوانات شما میخورید، تغذیه میکنید. روزی چند تا حیوان سر بریده میشه برای انسان که گوشت بخوره؟ خیلی زیاد. و علیها و علی الفلک تحملون، یعنی بر همین حیوانات، منظور شطوره، حالا گام هم در شخم زدن ازش استفاده میشه، در آب کشیدن ازش استفاده میشه، سوار همین حیوانات میشید، همچنین سوار بر کشتی میشید. انسان اگر مرکب نداشت شکار میکرد، با این دوتا پا میخواست شکار بکنه، میاد چهار تا تخته به هم میزنه، سوار قایق میشه، از این برای آب میره، اون برای آب شناور میمونه، این کشتی برای آب هم میره. خب اینها نگاه بکنید، یک حیوان شما در نظر بگیرید، میرید بیابون، بیابون این همه حیوان داره، هیچ حیوانی نمیتونه یک سنگ برداره پرت بکنه با تمام قدرتایی که دارن، ولی انسان این توانایی رو داره. میمون میتونه سنگ برداره پرت بکنه، ولی باز هم قدرت هدفگیریش مانند انسان نیست. حالا گذشته از این، انسان اومده کمان هم درست کرده، تیر کمون هم درست کرده که نظرگیریش دقیق‌تر بشه و قدرت پرتابش بره بالاتر. یک حیوان تشنه است، میاد بالای برکه میسته، برکه پر آبه، نمیتونه آب بخوره. تمام حیوانات اینجوری هستن، از چارپاش بگیر تا پرندش بگیر تا خزندش بگیر، نمیتونه، برکه پر آب. باید یه انسانی بیاد براش آب بکشه بالا، برای در اختیارش قرار بده. اینها همه نعمتهای الهی است که به انسان داده شده، و حالا این نعمتها بیانگر اینه که پروردگار متعال داره به ما میگه که انسان شما تا چه اندازه محتاجی، تا چه اندازه عاجزی، تا چه اندازه من به تو امکانات دادم. پس بایستی که قدر این نعمتهای الهی را بدانی و شکرگزار باشی. حالا خوبیش کجاست؟ خوبیش اینجاست که میگه اگر شکرگزار باشی بیشترم بهت میدم. لئن شکرتم لأزیدنکم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.